بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. سلام عرض میکنم خدمت مادر گرامی، خیلی مقدم خدمتتون عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خداوند رو شاکرم که امروز همین توفیق رو به بنده دستور که در خدمت بزرگواران باشم. خانم جلالی جان سلام عرض ادب و احترام خدمت شما. اگر امری هست من در خدمتتونم.
خواهش میکنم خانم دکتر، عرضی نیست، در خدمت شما هستی.
خواهش میکنم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سوال کنم که امروز ما میخواییم دود شروع کنیم یا مادرها هنوز به جمع نپیوستن؟ تشکر کنم از مادرهایی که سر وقت سر کلاس حاضر شدن و بزرگوارانی که با گزینه میکروفون سر کلاس اومدن. یه خلاصه ای از بحث گذشته رو بگیم 4-5 دقیقه که انشالله بقیه عزیزان هم به جمعمون اضافه بشن و بحث جدید رو شروع بکنیم. بزرگوار خاطرش هست ما دفعه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟
سلام استاد.
سلام هم جوادی جان، خوب هستیم؟
خوب هستیم، خوب هستیم، بخیر.
سلامت بشیم، بفرمایید.
شما اون جلسه در مورد حق انتخاب صحبت کردین، بعد نظر اولیا رو پرسیدین واسه بچه‌ها که حق انتخاب باید چجوری باشه، باید انتخاب یا میزان حقی که بچه‌ها دارن چجوری باشه، باید به بچه‌هامون حق انتخاب رو بدیم ما. بعد فرمودین از همون سالهای کودکی 2-3 سال به مثلا به بالا میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد حق انتخاب رو گفتین یعنی چی؟ یعنی گفتین حق انتخاب یعنی آزادی بی قید و شرط، یا هر کاری که میخواد اجازه بدیم انجام بده. بعد واسهش مثال زدین، گفتین که مثلا حالا یه بچه مثلا 3 ساله میخواد بره بیرون، میگه که میگیم بهش کلا سرت کن، میگه کلا سرم کنم ما هم خراب میشه. بعد باهاش بحث نکنیم، مقابله نکنیم، اجازه بدیم کلا سرش نکنه. حتی مثلا اگه سرما خورد، مثلا رفت کلا نذاشت سرما خورد اومد، خودش بعد متوجه این پیامدش بشه. بعد در مورد چیز گفت مثلا حق انتخاب، گفتین که حق انتخابی که به بچه میدیم باید قید و شرط داشته باشه، باید با سبک زندگی ما همراه باشه، با توان مالی ما همراه باشه، با توان والدین مثلا چقدر ما میتونیم خرج کنیم، یعنی میزانش مشخص باشه، بعد با فرهنگ و عرف جامعهمون همراه باشه. بعد اینا رو گفتین دیگه. اینکه مثلا گفتین میخوایم بریم حالا یه سوپرمارکت، به بچه همون میگیم مثلا اول نگاه میکنیم به از نظر مالی به بودجه خودمون، به وضعیت خودمون نگاه میکنیم، بعد بهش میگیم که تا 50,000 تومان حق به انتخاب داری. یا اینو مثلا بهش میگیم، دو تا گزینه میگیم بهش میگیم، یا میگیم که حالا مثلا بین این 3-4 تا خوراکی، یا حق این رو داری که 4 تا خوراکی برداری، بین این دو تا گزینه باید یکی رو انتخاب بکنه. بعد گفتین حق انتخاب با توجه به شرایط موقعیتی که ما توش هستیم باید بچه‌ها حق انتخاب داشته باشن. بعد گفتین که بچه‌ها از اون انتخاب و اختیاری که دارن درست استفاده کنن، ما نباید دائم بهشون قور بزنیم و سرزنششون کنیم. بعد نکته انتخاب تئوری رو گفتین، فرمودین که بچه های زیر 12 سال اگه ما بهشون حق انتخاب بدیم، اون خطری که حالا شامل حالشون میشه خیلی کمتر میشه، دقیقا مثل همون کلایی که سرش نذاره سرما بخوره. ولی اگر این حق انتخاب رو ما زیر 12 سال ندیم، زیر 12 سال اتفاق عجیبی نمیافته، ولی اگر ما اون موقع حق انتخاب ندیم، بچه هامون دیگه از سن 12 سال به بعد حق انتخابایی که دارن دوچار حالا خطاهای بیشتری میشن. این نکته رو فهمودین؟
خیلی عالی، شما درد نکنم خانم جوادی، خیلی ممنون، متشکرم. یه بزرگوار دیگه هم اگر نکته ای از جلسه پیش مانده رو بگه که مشارکت هم داشته باشیم ممنون میشم. خدا خیرتون بده خانم جوادی جان.
سلامت بشن. خیلی ممنون.
منتظرم یکی دیگه از مادرها زحمت بکشن اگر نکته مانده. نکته مونده ها، من گفتم حالا خان جوادی یه نفس نرن جلو. بفرمایید خانم ازگل جان. ما امروز میخواییم یه بحث جدیدی رو باز بکنیم که هم مثل بقیه مباحثی که داشتیم در لایه‌های زندگیمون به دردمون میخوره، هم تو بحث تحلیل تربیتی رسانه خیلی مهم هستش که ما ببینیم مثلا جریان چیه. موضوع حیا هستش، فرهنگ حیا. این که من بدونم حیا یعنی چی، ابعاد حیا چیه، مراتب حیا چیه، حیا تو چه جایی مثلا جاهای کاربرد داره، چه رفتارهایی رو ما میتونیم بهش بگیم حیا، چه رفتارهایی رو میتونیم بگیم حیا نیست، اصلا حیای مفید داریم، حیای مضر داریم، این حیا برای خودمون جا بیفته. بعد ببینیم خب این کارتون ها، فیلم ها، انیمیشن ها، چندونم بازی هایی که بچه های ما دارن انجام میدیم با استفاده میکنن ازشون، آیا تو مسیر تبلیغ یا فرهنگ سازی برای حیا داره حرکت میکنه یا بچه های ما رو داره به سمت بی حیایی میبره؟ این خیلی مهم هستش. در درجه اول اینکه اصلا بیم یه تعریفی، من یه مقدمه رو خدمت دوستان میگم که بحث حیا برامون جا بیفته. تو بحث حیا ما به همه جوان و حیا امروز نمیخوایم بپردازیم، فقط یه تعریف اصلی از حیا خیلی خلاصه خدمت دوستان عرض میکنم. بیشتر میخوایم ببینیم تو رسانه و این فیلم هایی که بچه های ما میبینن آیا داره مسیر درست میره یا نه اشتباه میده. بیشتر میخواییم توی اون زمینه صحبت بکنیم. حیا یه صفتی هستش یا یه ویژگی هستش که تو وجود انسان به صورت فطری خداوند اون رو نهادینه کرده. آیه 14 سوره علق خداوند میفرماید آیا انسان نمیداند که خداوند او را میبیند؟ این که هر آن من احساس کنم خداوند که خالق منه، آفریننده منه، من رو داره میبینه، آیا یه حیایی نمی کنم از اینکه یه سری کارها رو نکنم؟ آیا یه حیایی نمی کنم که یه سری فکرها رو نداشته باشم؟ اگر ما خونه هامون خداوندی رو برای بچه هامون تعریف کرده باشیم که حی حاضر باشه، خداوندی رو تعریف کرده باشیم که فقط تو بدبختیامون، تو موقعهایی که گره داریم تو زندگی میخوایم التماسش بکنیم، فقط شب قدر، فقط دهه عاشورای، فقط ماه رمضان، خدایی که برای بچه ها داریم تعریف میکنیم کجاست؟ آیا تو خونه بچه ها خدا رو میبینن، حس میکنن؟ کجای زندگیمون خداست؟ آیا توی همون قرآنیه که رو تاخچه گذاشتیم که فقط سال تحویل بازش میکنیم؟ این وجود خدا رو، حس کردن خدا رو، حی حاضر بودن خدا رو باید تو خونه جا بندازیم. یعنی یه خانواده‌ای که توحید محور باشه با تربیت دینی بره جلو، قطعا خدا باید در همه حال تو زندگیشون دیده بشه. اصلا تو گفتارمون، سفره‌ای که می‌ذاریم، دعای سفره‌ای که می‌خونیم، چه می‌دونم هر کاری که انجام می‌دیم با ذکر بسم الله شروع می‌کنیم، در مورد خدا چقدر با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، چه اطلاعاتی بهش می‌دیم، آیا همش داریم از جهنم خدا حرف می‌زنیم، آیا از بهشتش حرف می‌زنیم، چیا می‌گیم؟ اصلا میگم خیلی مهمه که من یه لحظه مکث بکنم، فکر بکنم ببینم خدا کجای خونه منه. بله، من به عنوان مسلمان نماز میخونم، روزه میگیرم، حجاب دارم، دروغ نمیگم. خب اینا رو چقدرشو بچه ها میبینن، چقدرشو متوجه میشن، چقدرشو باش اونس دارن و حس خوب دارن ازش میگیرن؟ اینکه خدا میبینه، خدا حاضره، خدا دوستمون داره، اینا رو چقدر برای بچه ها تو سنین پایین تر جا میندازه؟ رسول اکرم صلوات الله علیه در مورد حیا میفرماین که خلق و خوی اسلام را میان حضرت با حیا معرفی میکنن که میفهمن حیا همه دینه. پس اگه ما بی حیایی رو رواج بدیم یعنی تیشه به ریشه دینمون زدیم. این رو هم بهش دقت بکنیم. حالا تو ادبیات دینی تعاریف مختلفی از جنبه‌های مختلف در مورد حیا شده. اگر بخوایم جنبه‌های در مورد حیا تعریف شده رو با سه تا کلمه بخوایم توضیح بدیم، یعنی جنبندی همه اون تعاریف، میگیم که حیا یعنی اثرپذیری درونی، یعنی یه قسمتیش به روح و روان من بستگی داره، انقباض نفس، باز دوباره یه مسئله ایه که یه عامل بازدارنده برای نفس منه، دوباره به روح من بستگی داره، و یه عامل بازدارنده برای یه سری رفتارها و اعمال فیلم کار کرده حیا رو داره میگه، از نظر زمانی که به فعلیت قراره در بیاد. به طور کلی یعنی محصور شدن نفس حیا. حالا اگر من یه وقتی با یه فعل قبیح، یه فعل بد، یه فعل ناروا روبرو میشم، ما بعضی ها مثلا میگن که این زمان زمانیه که باید حیا بکنیم. گاهی وقتا با یه به قول من حالتی که بر ضرر منه بخوام روبرو بشم، اینجا بهش میگیم باز دوباره حیا کردن. تو جنبه‌های مختلف و مراتب مختلف هستش. به طور کلی میگن که حیا حتی میتونه زیر مجموعه ترس هم باشه. حیا میتونه ترک یه فعل باشه، عامل ترک یه فعل باشه و عامل انجام دادن یه فعل دیگه همزمان باشه. یعنی شما از یه فعلی اون رو بقولنر کات میکنی انجام نمیدی، یه فعل دیگر انجام میدی. این حیایی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم، گزینه هاش رو بله هم شجاعتینی. ببینین تعریف ها تقریبا فکر میکنم من کتابایی که میخوندم 10-12 تعریف در مورد حیا بود. بعضیا فقط به روح انسان پرداخته بودن، بعضیا فقط به کارکرد فعل و جسم انسان پرداخته بودن. اما این سه تا عبارت رو میشد از اون 10-12 تا تعریف خارج کرد. اثرپذیری درونی، انقباض نفس و یه عامل بازدارنده. یعنی این سه تا جزء اصلیاش بودن. خب حالا این حیایی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم چه زمانهایی اتفاق میفته یا تو چه حالتهایی ما نیاز به حیا داریم؟ ما یه حیا در خلوت در موردش صحبت میشه. حیایی در خلوت یعنی چی؟ یعنی من به تنهایی یه جایی هستم، نیاز دارم حیا بکنم. از چی حیا بکنم؟ وقتی خودم تنها هستم از خودم باید حیا بکنم، از خیالاتم، تصوراتم. این اتفاق برای نوجوانها خیلی بیشتر میفته و معمولا حیای در تنهایی یا حیای در خلوت برای نوجوان خیلی اتفاق میفته. یه اشتباهی که ما والدین خیلی وقتا انجام میدیم این هستش که بچه‌هامون تو کوچیک هستن میگن که خب من سر کار نمیرم چون بچه 2-3 ساله دارم، تنها هم نمیذارمش، حتی در حد یه سوپری رفتن مثلا بچه کوچیکم رو تنها نمیذارم. چرا؟ چون میترسم مثلا چون دستشو به برق بزنه، سمت گاز بره، این موقع آب جوش چیزی سرش بریزه، هی مراقبت میکنم. حضور فیزیکی خودم رو لازم میدونم و از خیلی از فعالیت‌های اجتماعی سعی می‌کنم کنارگیری بکنم، یا اگر هم قراره یه جایی برم یه کاری بکنم، یه نفر رو میذارم همیشه کنار بچه‌م. میگم بچه 3 سالشه نمیتونه از خودش مراقبت کنه، بچه 4 سالشه نمیتونه از خودش مراقبت کنه. ولی وقتی بچه‌هامون یه سر بزرگتر میشن، 12-13 ساله میشن، تازه فیلم یاد هندستان میکنم، میگم که خب برم حالا دکترام بگیرم، برم فوق لیسانس هم بخونم، فلانجا بهم پیشنهاد شده برم سر کار، برم تو فلان خیریه عضو بشم، مثلا میخوام آمول منطقه کار بکنم، یه فعالیت اجتماعی روتین و منظم برای خودم دارم. چرا؟ چون تصورم اینه که دیگه بچه‌م نوجوان شده، بزرگ شده و دیگه نیاز به مراقبت نداره، بلایی هم سرش نمیاد. آیا تنهایی که ما نوجوانمون رو میذاریم، خصوصا الان که فضای مجازی هم در اختیارشونه، این اینترنت بیدر و پیکر و بی نهایت هم در اختیارشون هست، همه بچه هم دیگه گوشی و تبلت دارن تو هر سنی، بعد میذارمش میرم دکترا بخونم با خیال راحت، آسیب این بیشتره یا اینکه تو خونه بمونه مثلا یه در با چاقو دستش هم ببره، حالا یه مثلا چه میدونم استیزی چیزی هم بشونه، کدومش آسیبش بیشتره که ما حواسمون نیست؟ خیلی خیلی از مادرایی که توی یه برهه زمانی دچار مشکل میشن با همین تفکر که حالا دیگه بچه ها بزرگ شدن، برم دنبال درس و تحصیل خودم، برم دنبال شغلی که دلم میخواست، حواسشون نیست که بابا الانه که نوجوانه که مادر نیاز داره کنارش باشه، الانه که خطری که خدایی نکرده این نوجوان رو، این فرزند ما رو داره خلاص تهدید میکنه، خیلی خیلی آسیبش بیشتر از اون بریدن انگشت و سوختن دست و پا و این داستان هست. الان که آسیب روحی روانیه، آسیب خدایی نکرده اگه چه میدونم ارتباط با جنس مخالف باشه، اگر تو این فضای مجازی خیلی اتفاقات دیگه بیفته، خودشه و خودش ممکنه کل مسیر زندگی نوجوان من رو تحت تاثیر قرار بده. خب پس چی کار کنیم؟ اول اینکه برای همین یه تیکه خدمتتون راه حل بدم که ما تک فرزند نباشیم. دو تا فرزندم نباید باشه، چون دو تا بالاخره میرن یه عالم راز برای هم دیگه دارن. سه تا، چهار تا، یه تعدادی بچه داشته باشیم که اگر من مادر میخوام بچه هم بزرگ شدن از آب و گل در اومدن برم سراغ درس خوندن، باید زمانی رو انتخاب بکنم که یا تعدادی بچه داشته باشم در درجه اول، یا حتما شرایط طوری باشه که باز اینجا باید من از ادامه تحصیل و شغل داشتن صرف نظر کنم، ساعتهای کمتری رو بیرون از خونه باشم. اگر ساعتی رو قراره بیرون از خونه باشم روتین نباشه، یعنی اینطوری نباشه که من بگم خب من هر هفته دوشنبه ها مثلا 8 صبح چه میدونم تا 12 ظهر کلاس دارم میرم بیرون، هر هفته پنج شنبه از این ساعت تا اون ساعت کلاس دارم تنها بچه ها میمونن. بچه ها برای این ساعت های تنهایی که قرار تنها بمونن و روتین هست برنامه ریزی میکنن در دراز مدت. این رو حتما مراقبت بکنید. حالا از هر ترفندی که میتونید، هر ترفندی که بلدید استفاده کنید، چون الان موضوع بحثیست من خب از این تیکه رد بشم، فقط خدمتتون بگم که بحث تنهایی و اینکه یه سری اتفاقها برای بچه‌های ما خدایی نکرده میفته، خصوصا از سن مثلا 9 10 سالگی تا 16 17 سالگی خیلی تاکید میشه که بچه‌ها رو تنها نذارین، تنهایی‌های روتین و مرتب نباشه، غیر منتظره باشه. سوال اینه آیا من هیچ وقت هیچ جا نرم؟ چرا؟ شما جایی برو. مثلا خدایی نکرده ختمه یه بری زهرا میخوام برم، یهو مثلا زنگ دادن کسالت برای مادرم اتفاق افتاده نرم، بله اینا غیر منتظر است، اینا یهویی اتفاق افتاده، اینا هیچ اشکالی نداره. نگیم به بچه ها من الان دارم میرم تا 12 شب نمیام، بگیم ما خیلی زود کارم را میفته دارم میام، زود برمیگردم، یعنی زمانش اصلا نامشخص باشه، طوری باشه که بچه هر آن فکر کنه مثلا پدر مادر دارم برمیگردن. خیلی کارا میتونین انجام بدین تو این زمینه. فقط این نکته رو خواستم به عنوان یه تلنگر خدمت دوستان عرض بکنم که آسیبی که توی تنهاییایی که ما برای بچه‌ها می‌ذاریم به صرف اینکه فکر می‌کنیم دیگه بزرگ شده، دیگه مثلا الان دیگه دختر 10 ساله دارم، پسر 12 ساله‌مو میتونم بذارم برم، آسیب‌هاش گاهی وقتا بر اساس حال تجربیات ما و مراجعینی که ما داریم خیلی‌هاشون جبران ناپذیرن. و اصلا دیگه نشده جبران کنیم. فکر نکنید این اتفاقها فقط برای همسایه اتفاق میفته. خیلی از خانواده های مذهبی، حتی بین افرادی که تو مدارس خیلی مثلا چه میدونم اسلامی آنچنانی با هزینه های گزاف از رد بالاهای مثلا پست های مدیریتی که خانواده های خیلی موجه با تربیت های موجه این آسیب ها رو تجربه کردن و هنوز درگیر درمان اون بچه هستن و به راحتی از بین نمیره. من یه مقدار فقط بسته خدمتون عرض کردم که اگر زمانی فرصت شد بازتر با مصادیق خدمتون عرض میکنم. خب دیگه حیا چه زمانهایی هستش؟ حیایی که همه ما تقریبا میشناسیم حیایی در پوششه، همه ما میدونیم که بحث حیای در پوشش رو داریم رعایت میکنیم. الحمدلله توی مدرسه مذهبی ما داریم الان صحبت میکنیم. همه بزرگواران هم اینو رعایت میکنن. اما یه ذره تو حیای در پوشش هم دقت بکنیم. ببینیم حیای در پوشش رو من دارم چجوری به عنوان یه مادر که قراره الگوی فرزندم باشم دارم چجوری رعایت میکنم. آیا پوششی که من انتخاب کردم پوششیه که به شیک پوشی و زیبا پوشی و که حالا چون چادری هم مثلا بهم نگن انگ مثلا متحجر و امول و این داستانا میرم دنبال هی تجملات و گران قیمتی و هی زیبا سازی این چادره؟ آیا اینو رعایت میکنم؟ آیا این پوششی که من انتخاب میکنم سلیقه‌ایه یا نه آنچه که دین گفته رو دارم رعایت میکنم؟ مدرسه فرزندم میرم با یه پوشش میرم، مهمانی میرم با یه پوشش میرم، پسرمون میاد خونمون پوششم یه شکل دیگه میشه، دم در دارم با آقای همسایه حرف میزنم پوششم یه جور دیگه است، سوپری سر محل میرم یه مدل دیگه است. اینا رو بچه ها میبینن ها که من دارم سلیقه ای استفاده میکنم و مسیر رو دارم سلیقه ای میرم. بعد میگیم چرا دخترم چادر نمیپوشه، چرا پسرم اینقدر نگاه به نامحرم درش زیاده؟ هرچی بهشم تذکر میدم باز رعایت نمیکنه. من یادم یه مدرسه پسرانه، مطمئن باشید اینجا نیست، خیلی سال پیش این مسئله اتفاق افتاد، وقتی مدیر مدرسه آمد صحبت کرد، مدرسه اسلامی هم بود، همه مادران توی اون جلسه چادری بودن، اومد گفتش که ما معلمامون ببینید اینقدر وضعیت خاص بود توی یکی از مناطق بالای شهر تهران، اینقدر مسئله حاد شده بود که مدیر که اومد تو جمع مادرها صحبت کرد و گفتش که از همه مادرها تقاضا میکنم وقتی میای مدرسه ما عطر نزنید، درسته نباید بوی عرق بدید، چادرتون چمنم بوی پیاز قرمه سبزی نده، ولی عطر زدن هم جایز نیست، با این کفشایی که تق 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 صدا میده نیای مدرسه، معلم های ما جوان هستن، خیلی هاشون مجرد هستن، بوی عطر شما از چند متری داره میاد. حالا شما فکر کنید این مدرسه، حالا من که چادرم معمولا معمولی سر میکنم، همه این فرمی میامدن سر کلاس، تو اونجا واقعا بوی عطرشون خاص بود خیلی هاشون، و این تحریک کننده است برای یه آقا و باید دقت بشه. پس حیای در پوشش فقط این نیست که من یه چادر سر بکنم، آیا جلوه‌گری در این چادر من اگر وجود داره باید رعایتش بکنم. توی بحث حیای در پوشش معمولا ما خانواده های سنتی، نمیگم مسلمان، میگم سنتی، از اون جهت که برای دخترها بیشتر مراقبت میکنیم ولی برای پسرها خیلی دقت نمیکنیم. پسر بچه 2-3 ساله میره دستشویی، یهو بدون شلوار میدوه وسط سالن، خیلی حالمون بد نمیشه. چرا؟ چون میگیم پسر اب نداره، حالا اگرم دیدنش. خیلی قدیمی ها این مدلی فکر میکردن، اما درست نیست. اگه قراره حیایی رو به بچه هامون آموزش بدیم باید واقعا حیا برای هر دوتا به یک شکل باشه. از نظر رعایت حیا و میزان حیایی که تو وجود انسان قرار داده خداوند، قطعا بین زن و مرد تفاوت هست. طبق فرمایشی که امام علی علیه السلام می‌فرمایند، این روایت رو خدمتتون بخونم. خداوند شهوت رو 10 جزء آفرید، 9 جزء آن را در زنان قرار داد و 1 جزء آن را در مردان. اگر نبود که خداوند به اندازه شهوت در زنان حیا قرار داده است، یعنی همون اندازه که میلی رو در یک زن ایجاد کرده، حیا رو هم به همون میزان 9 برابر یه آقا در خانم ایجاد کرده. درسته، ولی آموزش حیای من به عنوان یه مادر نباید به صرف این روایت اینطوری باشه که خب پسر رو بیخیال شم اب نداره، این مال اونجا نیست، حواسمون باشه بهش دقت کنیم. خب حیای دیگه‌ای که وجود داره حیای در گفتاره. میگم همه ما این حیای در لباس رو، پوشش رو هممون دیگه تقریبا چون خانواده های مسلمان و مذهبی هستیم که انشاءالله باشیم، و خداوند از همگی قبول بکنه، این رو میشناسیم بلدیم. اما خیلی از ما حیای در گفتارمون رو خیلی رعایت نمی کنیم. حیای در گفتار یعنی چی؟ من هر شوخی بکنم، هر عبارت زنندهی بگم، هر کلمه ای رو تکرار بکنم، در مورد هر چیزی حرف بزنم، همش فقط مسائل عذرخواهی میکنم جنسی یا شهوتی نیست، بحث ادب و احترام و این هست. بعضی از افراد انقدر رکیک فوش میدن، مثلا با هم دیگه حرف میزنن یه الفاظی رو به کار میبرن که مثلا اینا دارن فوش میدن، میدن شوخی میکنن، اینا چجوری دارن با هم دیگه حرف میزنن؟ اینو بهش دقت بکنیم. خب حیای شنیدن، چقدر گوش من رو عادت دادم مراقبت کردم که هر حرفی رو نشنوه؟ اینا رو ما اول برای خودمون داریم میگیم، چون اگه من مادر خیلی چیزا رو رعایت نکنم نمیتونم به عنوان یه الگوی خوب برای فرزندم باشم. یعنی اگه ندونم که حیای در گفتاری هست، حیای در شنیدنی هست، آیا میتونم اون رو به فرزندم آموزش بدم؟ قطعاً نه. خب حیای بعدی حیای در دیدنه. چقدر چشم هامون رو پاک و طاهر نگه میداریم؟ چقدر مراقبت میکنیم هر چیزی رو نبینه؟ این حیای در گفتار و شنیدن و دیدن خیلی ربط پیدا میکنه تو بحث رسانه. چقدر مراقبت میکنیم هر صحنه ای رو نبینیم؟ اصلا میدونین که یکی از علما فهموده بودن که هر چیزی که از راه چشم وارد انسان بشه، منظور بحث روح و روان و نفس هستش، هرگز خارج نمیشه. این رو همیشه حواستون باشه. فهمودن که هرگز خارج نمیشه. خب اگر من چیزی رو ببینم، خیلی باید تسکیه نفس داشته باشم، مراقبه داشته باشم تا بتونم اون رو از درون خودم خارج بکنم، تا اگه بخوام. حالا فکر کنین من مراقب دیدار فرزندم، آنچه که میبینه، کنترل چشمش رو نداشته باشم، آموزشی نداده باشم، از صبح حالا خدای نکرده ماهواره ای هم تو خونه من باشه، خیلی هم لازم نیست بگیم خدای نکرده ماهواره، اینترنت خیلی فجیح‌تر از ماهواره داره عمل میکنه، در اختیار فرزندم هست و داره از چشمهای پاک و طاهرش چیزهای ناپاک میبینه و اینها ورود پیدا میکنه به وجودش. بعد فکر میکنه اینا به این راحتی از درون اون خارج میشه؟ اصلا خارج شدنی طبق فرمایش این عالم؟ حیای در نوشتار. خیلی وقتا مثلا میگیم که خب اهل کتاب خوندنیم، چی میخونیم؟ اصلا چی می نویسیم؟ خودمون نویسنده ایم؟ چی نوشته هایی رو مثلا می نویسیم می خونیم؟ ببینید فقط خدمتتون عرض کنم بحث مسائل جنسی و شهوتی نیست. گاهی وقتا مثلا آبروی یه نفر توی یه نوشته برده میشه. یه اراجی که نوشته میشه که همش مثلا شبیه فوش و ناسزا و ایناست. و کسی که هی دائم داره اینا رو می نویسه یا کسی که داره این ادبیات رو میخونه، کم کم باش انس پیدا میکنه دیگه. حالا چرا ما میگیم این حیاها؟ به خاطر اینکه اگر ما مراقبت نکنیم، به مرور زمان اینها میشه ملکه رفتاری خود ما. ما هم عادت میکنیم که این مدلی باشیم. امام علی علیه السلام میفرمایند اگر حیا نباشد خوبی خواهد مرد. هر کس حیا ندارد خیلی در او نیست. قرارالحکم حدیث 8215. بحث سنگینه، یه دقیقه حال هوای مادر رو عوض بکنم، اذیت نشین. اگر تا همین جای بحث حیا بزرگواری سوالی داره، من در خدمتشم. حالا یا بنویسین یا میکروفونتون رو باز کنین.
استاد ببخشید. در مورد همین حیا ببینین، حالا اینو من خودم مثلا حالا دیدم تو بین اقوام آشناهام و مثلا خانواده مذهبی هم هستن، خیلی به این چیزا بها میدن، ولی مثلا پسر بچه بزرگ دارن توی خونه، ولی مثلا با تاپ دامن کوتاه مثلا حالا چه مثلا مینی جوب اینطوری میپوشن و اینا، یا این رفتارا رو انجام میدن، میگن که بعد که مثلا صحبت میشه میگن باید این چیزا رو تو خونه خودم ببینه، باید براش عادی بشه، مشکلی نیست. اینو بحثش چیه؟
نه اینطوری نیست که اصلا ما نداریم، هیچ جای دین نگفتن که شما تو خونه اینها رو عادی سازی کن که بعدا میره جامعه مثلا تو جامعه اتفاق براش نیفته، عادی بشه براش. اصلا یه همچین چیزی نداریم. در مورد افرادی که فرزند پسر دارن فکر میکنم مرجع تقلیدمون حد پوشش رو مشخص کردم، هر بزرگواری میتونه راحت دفتر مرجعش سوال بکنه، ولی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اگر مادر دامن میپوشه حتما باید تا زیر زانو باشه. بله حتما روایت رو مجدد میکنم، حتما باید تا زیر زانو باشه. بلوزی که تنش میکنه، بعضی اساتید میگن که تا نصفه بازوی مادر رو بگیره، بعضی از اساتید میگن که باید سرشونه رو حداقل اون استخوانی که استخوان نمیدونم حالا ترقوبه چی بهش میگن، اون استخوانی که روی شونه ها هست رو اون لباس بگیره، یعنی اینجا بند نباشه رو شونه های افراد، این رو بهش باید دقت بکنن. در مورد پوشش هیچ جا نداریم، یعنی از همون مادرایی که این کار رو انجام دادن اگر خروجی فرزندی داشتن که بعداً وارد جامعه شده، حالا ازدواج کرده، شما بریم بررسی بکنیم میبینیم که اتفاق درستی نیفتاده، حداقل به تجربه هم نمیتونیم این رو ثابت بکنیم که بچه تو خونه ببینه. من خودم یادمه تقریبا پسرم 3-4 ساله بود با یکی از اقوام که خیلی هم خانواده موجهی بودن صحبت میکردم، رفته بودیم مهمانی، بعد دیدیم که اونها خب اینترنت این فرمه به این شدت نبود، سیدی بود، بچه ها سیدی میدیدن. بعد دختر خانواده که 1 سال از پسر من کوچیکتر بود بچه ها رو جمع کرد و بچه ها بیم براتون سیدی بذارم، سیدی سیندرلا رو فکر کن بچه مثلا 4-5 ساله. سیندرلا هم خب هممون دیگه لاقل دوران کودکی این رو خیلی همون دیدیم. یهو من حساس شدم، یه خود سعی کردم جو رو عوض کنم، رو گفتم بچه پاشین بازی کنیم چه کاری، بعد مدت و داره هم آمدیم میخوام بشینیم دوباره تا کارتون ببینیم، کارتونی که تو خونه هاتون میبینیم. خلاصه نذاشتیم این سیندرلا پخش بشه با یه ترفندی که بچه ها چیز نشن. بعد با این خانم وقتی من صحبت کردم بهشون گفتم که خب ببین از تو بعیدی که مثلا بچه مثلا میذاری سیندرلا ببینه، که ای بابا خواهر ول کن بابا چقدر سخت میگیری، بذار تو خونه خودم ببینه تا بره بیرون ببینه. آخه مگه بچه 4 ساله قراره بره بیرون ببینه؟ مگه موقعیت بیرون دیدن داره؟ اون مال جوان 18-19 ساله است که میگی مثلا عذرخواهی میکنم دیگه شما یه مسیر رو رفته، جوان 19 سال 20 سالشه، دچار یه اشکالاتی شده، مثلا چه میدونم سیگار میکشه یا خیلی کارهای دیگه میکنه، ما به اون مادر میگیم که بابا بچه تو خونه نگهدار، برو تراس سیگارشو بکشه نره بیرون، دعوا نکن سر این سیگار. چرا؟ چون میره با دوستاش در کنار سیگار، چه میدونم موادم بهش میدن در کنار سیگار، ممکنه دخترم بهش بدن یا همه چیزای دیگه بشه. برای اینکه جلوگیری بشه از اون آسیب اصلیه میگیم که اینو بذار تو خونه، بگو برو تو اتاق، در اتاقت بسته باشه یا برو رو تراس این کارو بکن، ولی نه بچه 3-4 ساله یا مثلا تو همین رنجی که هنوز بچه‌ها تحت پوشش خودمونن، هنوز تو محیط خانواده‌ان، امر پذیری از خانواده دارن. اینجا نه، اینجا رو باید رعایت بکنیم. ممنون از در مورد پوشش سوال کردین خانم جوادی جان. روایت رو سلامت باشین. یه روایت رو من یه بار دیگه بخونم. اگر حیا نباشد خوبی خواهد مرد، هر کس حیا ندارد خیلی در اون نیست. قرارالحکم حدیث 8275 فرمودن که روابط بین مادر و پدر یا دختر و پسر چجوری باشه. در مورد روابط والدین ما یه نکته‌ای رو خدمت بزرگواران بگیم. بحث حیایی که باید رعایت بشه، ما باید روابط رو تفکیک بکنیم به روابط دوستانه یا خانوادگی و روابط جنسی. اگر من و همسرم تو سالن نشستیم، بچه‌ها حالا یا تو اتاقشونن تو رفت آمدن، اینجا اگر رابطه‌ای بین زن و شوهر وجود داره باید یه رابطه دوستانه باشه، میتونه صمیمیت هم داشته باشه ولی دیگه جنسی نیست. اگر قرار شوخی بشه، اگر قرار گفت و شنودی بشه، باید حالت صمیمانه داشته باشه، نه مسئله جنسی. ممکنه شما همسرتون از بیرون میاد، جلوی در از اولم عادت داشته باشین یه لحظه بوسش کنید، بغلش کنید. خب شما برادرتونم میاد خونتون، مگه بوسش نمی کنید، بغلش نمی کنید؟ اگر این بوسیدن و بغل کردن همانی باشه که با برادرتون انجام میدید موقع ورود به خونه، که بچه هم دارن میبینن، شاهدش هستن، همون جوری باشه که وقتی پدرتون وارد خونه میشه، خیلی هم خوبه، تأکید هم شده، هیچ مشکل و مسئله نداره. اما شوخی‌های زننده، رکیک، رفتارهایی که رفتارهای جنسی تلقی میشه کاملا باید ممنوع باشه تو جمع. یعنی اون بره توی یه حریم، توی یه خلوت، این قضیه باید مشخص بشه. پدر و دختر و حالا پدر و مادر، اول اینکه بحث پدر و مادر با فرزند پسر، بحث پوشش خیلی مطرحه. یه نکته ای که ما معمولا خیلی بهش بعضی وقتا از اون ور بوم میفتیم، به محض اینکه بچه هامون یه کوچولو از کودکی در میان، پسر هامون، و نوجوان میشن، مادر دیگه یه فاصله چند متری با این طفلی پسر برقرار میکنه. اینم بده. فکر میکنه مثلا وبا گرفته، میتونم یه مریضی گرفته، این مامانش دیگه از سمتشم نیست، برو من نهی نزدیک من. مادرم بخواد رد شه با یه مثلا انحنای رد میشه. اینو حواستون باشه خواهشم، که روابطتون، صمیمیتتون، حتی اگه میخواین پسر نوجوانتون رو بغل کنید، ببوسید، گاهی به نوازش شما احتیاج داره، اما همکاری که با داداشتون میکنید، با پدرتون میکنید. چجوری پدرتون رو بغل میکنید، میبوسید؟ همون کار رو با پسرتون رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره. خیلی هم خوبه. بچه ها فکر نکنن مثلا وای نوجوان شدن حالا چرا مامانه، مثلا خیلی تو خانواده های مذهبی این قضیه زیاده که اینقدر فاصله دیگه میگیره از نوجوانش که نوجوانه طفلکی تا یه مدت مثلا خود نوجوان بحران داره، خودش با اتفاقاتی که داره در درونش از نظر حالا هورمون ها، از نظر جسمی، در بیرونش که کلی تغییرات داره، درگیری داره، عدم پذیرش داره. اگه این مادرم یهویی فاصله چند متری باش بگیره، دیگه بعضی مامانا من دیدم اصلا دیگه با نوجوانشون لام تا کام حرف نمیزنن، پسرشون کلی یهویی عالم لباس پوشیدنش عوض میشه. خب چرا از اول برهنه بودی که حالا رو عوض کنی؟ از اول اگر پوششت معقول بود تو خونه، ببینید آراسته بودن و مرتب بودن مطرحه، نه این که مثلا خیلی به قول معروف بگیم برهنگی، خیلی آزاد پوشیدن، این مسئله نیست.
استاد به این مورد یه ببخشید راجب این قضیه که گفتین، من پسرم 14 سالشه، کلا خیلی بچه با محبت احساساتیه، بعد خیلی مثلا از صبح تا شب که مثلا تو خونه هست داره درس میخونه، میاد تو آشپزخونه آب بخوره، مثلا منو مثلا میبوسه، یا میره میاد هی دست منو میبوسه، هی مثلا دو ام بس از میشکم بس دیگه خسته شدم، بعد هیچی نمیگه. بعد یه پسر 8 ساله دارم، بعد وقتا اون حالا برعکس اینه کاملا، مثلا از خودش میگم که چقدر اصلا تو یه ذره محبتی چیز بچه با محبتیه، ولی از اینه نیستش مثلا بخونی اصلا یک هفته اصلا نمیاد مثلا سمت من، منو مثلا بوس کنه یا بغل کنه. بعد بهش میگم که چرا عرفانی مثلا اینطوری نیستی؟ و پسر بزرگم صداش نمیاد، میگه خب بیا مامان ما رو نگاه کن، منی که مثلا حالا میرم سمت مامان بوسش میکنم، دستش رو میبوسم، اصلا هیچ واکنش نشون نمیده، هی هم میگه برو اون وقت چقدر مثلا بوس میکنی، خسته شدم. مامان بالاخره ترکیب رو روشن کن، خوبه یا بده این کار؟ سلام خواستم اینم دیگه تا این حد چجوریه؟
مادر خودش واقعا اگر یه مادر آگاهی باشه کاملا میتونه حس کنه که این بوسه‌ای که پسرش میاد دستشو میبوسه چه بوسه‌ایه.
آره متوجه میشم از روی دوست داشتن محبت ها، ولی ببینید مثلا حالا بهش میگم حالا روزی یه بار، ولی یه وقت میبینی وای میره میاد صد بار، هی یا دست منو بوس میکنه یا بوس من دوست دارم. اما میگم خب دیگه حالا یه بار دو بار سه بار چقدر دیگه آدم میدونه بهش میگم مثلا خسته میشم.
به محض اینکه غافل بشم گاهی اوقات میبینم که پسرم اومده پامو بوس کرده، بعد بهش میگم که من اونجا نباید پای من رو بوسم، پا کف زمین میخوره آلوده است. میگه مامان بهشت زیر پای مادرانه. من الان این بهشت رو گرفتم. اون گاهی وقتا تو صحبتی که میکنیم متوجه میشیم که رفتاری که فرزندمون داره دلیلش چیه یا حالتی که داره رو پدر مادرها خیلی وقتا متوجه میشن. بعضی از بچه ها خب یه مقدار لمسی ترن، عاطفی ترن، بعضی بچه ها برونگران، بعضی ها درونگران. اینا ببینید فرمول کلی اینه که حیا رعایت بشه. حالا اگر میاد دست مادر رو میبوسه و مادر متوجه میشه این بوسه چه نوع بوسه ای هستش، این کاملا باشه، یعنی حیا رو داریم تو فرزندمون میبینیم. بچه‌ای که میاد کف پای مادر رو میبوسه، خب وقتی داره میگه بهش زیر پای مادرانه، خب این معلومه با چه تفکری داره این کار رو انجام میده. اینا رو میتونیم بفهمیم. و مادری که فقط حواسمون باشه همش به خودمون نگیم که بچه این اینقدر پاک و طاهر و معصوم و بچه های دیگران اینطوری هست، خودمون رو گول نزنیم. این رو فقط حواسمون باشه که خودمون رو گول نزنیم. یکی دوتا سوال نوشته شده، اجازه بدین سوال از جلسه قبلم و آخر جلسه 10 دقیقه آخر هم شجاعتینه اگر از جلسه قبل سوال مونده بپرسید. فرمودن که در مورد مسائل بلوغ پسران و میزان ورود مادر و پدر و اطلاعات، چون موضوع بحثمون نیست خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم، حتما والد همجنس تو این زمینه با بچه ها صحبت بکنه. اگر والد همجنس نیست از معلم راهنمای مدرسه کمک بگیریم که تو این زمینه صحبت بکنه. اگر هیچ شرایطی نداشتید مادر با رعایت ادب احترام، بدون اینکه صداش بلرزه، بدون اینکه لازم باشه اصلا وارد مسائل جنسی و چیزهای دیگه بشه، بحث بیولوژیک و مسائل علمی بلوغ پسر رو با پسرش صحبت کنه. ببینید اگر پدر بود بهترین حالته، نبود معلم راهنما، عذر میخوام بعد از معلم راهنما دایی یا عمویی که معتمده، ببینین معتمده، شما میدونین که عاقله، حرفای خوب میزنه، اعتماد بهش دارین، از او بخواید این کار رو انجام بده. هیچ کس رو نداشتید، مادر با رعایت یه سری شرایط خصوصا تمرکزش رو بحث مسائل علمی بلوغ باشه با فرزندش صحبت کنه. فهمودن که به بچه ها چقدره اطلاع دادن، چقدره فقط در مورد مسائل علمیش تغییرات هورمونی و اینها صحبت میکنیم، اصلا وارد مسائل جنسی دیگه نمیشیم. فهمودن که آرایش جلوی پسر یا حتی دختر همسر از سر کار برمیگرده. اگر از بچگی بچه های ما این صحنه رو دیدن، مامان همیشه قبل از اینکه بابا بیاد مثلا میدویده میرفته یه رژ لب میزده، هیچ اشکالی نداره. اما اگر اون آرایش های خیلی غلیظ میکنید، سال به 12 ماه یه هایی میری یه ساعت پای میسه جلوی آینه یه ریمل و یه آرایش، نه این اصلا صلاح نیست. اما اگر جزو مادرهایی هستی که اکثر اوقات مثلا یه رژ ملایم رو صورتته، یه کرم ملایم رو صورتته، یا بیشتر سعی میکنی اون عصر که همسرت میامده این کار رو بکنی، اگر این جزء روتین رفتارت بوده چون و ملایم هم هست، این ملایم بودن خیلی مهمه، هیچ اشکالی نداره که شما مثلا بعد از ظهر یا آرایش انجام میدی که همسرت میاد، بچه هم دارن میبینن. مامان همیشه مرتب میکنه خودش وقتی بابا میاد. مرتب کردن با برهنه بودن یا جلف گشتن یا شرایطی که حالت جنسی به مادر بده خیلی فرق میکنه، این رو بهش دقت بکنیم. فهمودن که همون آرایش کامل که اگه همیشگی باشه چی؟ خیلی از خانوم ها هستن که حالا مثلا با بحث نماز و طهارت اینا کاری نداریم، ولی میره خط چش دائم میکاره. الان دیدین که کرم پودر دائم دارن، رژ لب و خط لب کامل دارن، خیلی چیزها کامل و دائمی شده و همیشه هم دارن بچه ها میبینن. اگر آرایش اصلا آرایش غلیظی که تولید شهوت بکنه به طور کلی در طی روز لازم یعنی نباید باشه، خصوصا اگر فرزند داریم. اگر خیلی ملایم اشکالی نداره، اگر خیلی دوست دارین یه آرایش خاص داشته باشه اون رو بذارین توی تایم هایی که توی خلوت خودتون با همسرتون هستین. فرمودن که بگیم به پدرها بگیم در مورد بلوغ جنسی به پسرها علمی چی بگم. موضوع مناخه بحث الان بلوغ نیست که من بخوام بحث جلسم رو بلوغ بذارم. ببینیم بحث بلوغ، اگر پدر میخواد با پسر صحبت بکنه، بلوغ پسرها تو دو مرحله اتفاق میفته. بلوغ پسرها یه بلوغ تغییرات جسمی ظاهریه که اتفاق میفته که پله پله میره جلو، یعنی اول مثلا یه های رشد، البته متفاوتن، بعضی از بچه ها اول مثلا موی صورتشون بیشتر میشه، بعضی اول قدشون رشد میکنه، همینطوری این تغییرات مثلا هر چند ماه یه دفعه تغییر جسمی درشون اتفاق میفته. یه قسمت هم بحث مکلف شدنشون هستش که مراجع معمولا تاکیدشون بر این هستش که به محض اینکه اولین علامت جسمی بلوغ مثل حالا زخیم شدن موی پشت لب، تغییر صدای نوجوان یا تغییر رشد قدی نوجوان، یعنی بالغ شده. حالا میخواد این نوجوان شما 12 ساله باشه، 13 ساله باشه یا 15 ساله باشه، اونجا دیگه تکلیف شده. این رو بر اساس اون چی که مرجع تقلیدتون میگه رعایت بکنید. الان اکثر مراجع، حالا چون ما خودمون یه دوره این شرایط رو داشتیم، مرجع ما که مقام معظم رهبری هستن زنگ زدیم پرسیدیم، گفتن که اولین علامتی که از علائم چندگانه بلوغ در جسم نوجوان چیز میکنه، ظهور پیدا میکنه، نشانه بلوغه، اونجا دیگه بالغ شده. شما میتونی، پدر میتونه اول در مورد این تغییرات جسمی صحبت بکنه، پسر بالام شما کم کم مکلف داری میشی، این علائم علائم سلامتی توه، علائم رشد توه، نشون دهنده اینه که پسر سالمی هستی، کم کم قدت بلند میشه، کم کم مثلا هیکلت مثل بابات میشه، ریشات در میاد، موهای روی سینه‌ت بیشتر میشه، یه مقدار توضیحات اینطوری بهش میده. توی مرحله اول چیز دیگه ای نمیگه، چون معمولا نشانه های بلوغ با بحث احتلام پسرها یه چیز مثلا فاصله یکی دو ساله است، طول میکشه. اینطوری نیست که به محض اینکه پشت لب پسرمون سبز شد اولین مثلا احتلامش هم همون موقع باشه، یه فاصله مثلا یکی دو ساله اتفاق میفته. پدر فرصت داره، نزدیکاهای چون آقایون خودشون بهتر تو جریان هستن، نزدیکای این بود که احساس کرد که ممکنه پسرش این مسئله براش پیش بیاد، با پسرش صحبت میکنه، پسر جان ممکنه مثلا یه موقع از خواب بیدار بشی خودت رو خیس کرده باشی، اینو کامل براش توضیح میده، حتی نحوه بو کردن، نحوه تشخیص دادنش رو، و حتما بحث پاکی، طهارت، غسل گرفتن رو پدر باش صحبت میکنه. ولی مرحله اول فقط در مورد اون بحث علمی رشد قدی و تغییرات ظاهری، حتی تغییرات هورمونی مثل غدد فوق کلیوی که توش فعال میشه و بوی عرقش زیاد میشه، بوی پاش بیشتر میشه، همه اینها رو بگه. یه دیگه هم توضیح بده که براش خوشایند باشه. فهمودن که میشه همین مسئله، این که هیچی، من از 3 سالگی دخترم دیگه جرئت نمیکنم آرایش کنم، دخترم آرایش عاشق آرایشه، تا الان که 7 سالشه سعی کردم خودمم آرایش نکنم، وگرنه باید دخترم رو هم آرایش بکنم. نه، این که شما اصلا آرایش نداشته باشین حالا تصمیم خودتونه، ولی الان که 7 سالش شده آروم آروم برش توضیح بدین، مثل قوانین دیگه‌ای که تو خونه میذارین. مگه مثلا مدل پوشش مامان با مدل پوشش دختر یکیه؟ چه میدونم دختر که هنوز تکلیف نشده، چیزی که شما میخورین با چیزی که اون میخوره فرق میکنه، نیازهاتون از نظر لباس، کیف، کفش، خیلی چیزا با هم فرق میکنه، برش توضیح بدین. ببین کیف تو دخترم این شکلیه، کیف مامانا این شکلیه، کفش بچه‌ها اینطوریه، کفش مامان اینطوریه، لباس مامان اینطوریه. خب یه چیزهایی هم مخصوص مامان هاست، یه چیزهایی هم مخصوص بچه‌هاست. شما عروسک داری، اسباب بازی داری، مامانم لوازم آرایش داره. این رو تفکیک میکنیم، اول با یه سری داستان و قصه و اینها برای بچه ها جا میندازیم، بعد بحث حالا قانون وضع میکنیم که لوازم آرایش استفادهش تا این حدش مال مادره، اگر دوست داشتیم حالا یه چیزی رو محدوده استفاده هم برای دخترتون میداریم. این کار رو میتونیم بکنیم، دیگه سلیقه‌ایه، قانون خاصی نیست. دوستان بریم تو بحث حیا، چون یه مقدار از بحث حیامون خارج شدیم. ما یه حیای مثبت داریم، یه حیای منفی. حیای مثبت همون تعریف سه جزئی بود که خدمتتون گفتم. حیای منفی یعنی کمرویی، خجالت کشیدن. آدمای دیدین که نمیتونن حرفشون رو بزنن، میرن توی جمعی یه گوچه کز میکنن، بچه‌هایی که خیلی خجالتی هستن، حتی بزرگسالایی که خیلی کمروان، حتی نمیتونن حداقل نیازهاشون رو هم مطرح بکنن. این اصلا حیای خوبی نیست. ما یه حیا در عمل داریم، یه حیا در فکر داریم. حیای در فکر کاریه که داره رسانه برای ما میکنه. تخیلات بچه های ما رو میبره به آنچه که دلش بخواد و آنچه که براش برنامه ریزی کرده. از نظر ذهنی فکری یه عالم خیال پردازی بچه هم رو میبره سمتش. یه حیا در عمل داریم که اگر رعایت نکنیم، بعضی ها میگن که خب گناه ده، اما حیای در فکر رو بعضی از افراد میگن نه، شما هر جوری دلت بخواد میتونی خیال پردازی کنی، این حیا رو رعایت نکنی. اما اینطوری نیست که ما تو فکرمون هم هر کاری دلمون بخواد بکنیم و هیچ آسیبی نبینیم. شاید حکم فقهی نداشته باشه، اما اثر وضعی که بعداً توی رفتار ما، توی رفتار فرزندمون اثر بذاره قطعاً وجود داره. ما یه حیای پیش از عمل داریم، یه حیای پس از عمل. یعنی وقتی من شرم میکنم یه کاری رو انجام بدم، یعنی قبل از اینکه یه کار رو انجام بدم حیا کردم. وقتی یه کار قبیحی رو انجام دادم بعد شرمگین میشم، پشیمان میشم، یعنی حیا کردم بعد از اون عمل. حیای از مردم داریم، حیای از خود داریم، حیای از پیامبر و فرشتگان و ائمه داریم، حیای از خداوند داریم. حیا و بی حیایی پیامدهای مختلفی داره. اگر من حیا رو رعایت نکنم چند تا پیامد داره. اولین پیامدش این هستش که بی حیایی و بدنامی برای من اتفاق میفته و بی‌حیایی و بدنامی توی اون جامعه باب میشه، عادی سازی میشه. دیدین الان بعضیا میگن که جای مثلا کار خوب و کار بد عوض شده. خیلی این جمله رو گاهی وقتا میشنویم. این اونجایی که حیا توی اون جامعه کم شده، باید بهش دقت بکنیم. افرادی که حیا ندارن و حیا رو رعایت نمی‌کنن باعث میشه که از لذت عبادت هم محروم بشن. حس شاید یکی از دلایلی که نماز میخونیم حالمون خوب نیست، روزه میگیریم حالمون خوب نیست، با خدا حرف میزنیم لذت نمیبریم، عاشق نماز خوندنمون نیستیم، شاید یکی از دلایلش اینه که حیا در ما کم شده. یه کوچولو دقت کنیم ببینیم خدای نکرده نکنه این مسئله هست و باید بهش دقت بکنیم. در جامعه ای که یا در فضایی که حیا نباشه هر کاری جایزه. این شما هر کاری دلت بخواد میری انجام میدی دیگه، هیچ چیزی برات مهم نیست، هیچ محدودیتی نداری، هر اتفاق میفته. تو بحث رسانه هم میتونه ترویجگر حیا باشه هم بی حیایی. حالا بریم در مورد رسانه. میخوام چند تا مصداق در مورد بی حیایی توی رسانه بزرگواران، منم خیلی حرف نزده باشم، توضیح بفرمایید. توی رسانه چه چیزهای مصداق بی‌حیاییه؟ حالا چه رسانه های داخلی، چه انیمیشن ها یا فیلم هایی که بچه ها میبینن؟ من منتظرم حالا یا دوستان بنویسن یا میکروفونشون رو باز کنن. خب دوستانی که با گزینه میکروفون اومدن، خانم کریمی، خانم نصیری، خانم فاطمه سادات، خب اگر عزیزی میتونه میکروفونشو باز کنه.
خانم دکتر سلام میاد.
بفرمایید میاد خانم علوی جان.
سلام علیکم.
سلام.
صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
فکر میکنم مستاق بی حیایی تو رسانه طرز حرف زدن و صحبت کردن و اشوه‌گرایی که بعضا خانم ها انجام میدن تو فیلم یا حالا حرکاتی که انجام میدن حالا با صورتشون با حالا دستاشون یا توهین ها و حالا فحشایی که بعضا به هم دیگه بدن، گاهی اوقات روابط دو تا دوست انقدر صمیمانه به نظر یعنی نشون میدن که اینا خیلی صمیمی هستن ولی در این حال با فحش با هم صحبت میکنن، یعنی اصلا دوستیشون اینجوری نشون میدن. فکر میکنم اینا مصداقش میتونه باشه.
خیلی عالی، ممنون که میکروفونتون رو باز کردین، صدای گرمتون رو شنیدم. خب خانم نادی جان شما با گزینه میکروفون آمدین درسته؟ خانم کریم نژاد و خانم نصیری من دوستانم امروز صدای بزرگواران رو هم بشنوم. خانم کنعانی هم با گزینه میکروفون آمدن. اگر شاید سلام خانم
جواهری بسن سلامت بسن. استاد منم توی این فیلم ها یکی روابط دختر و پسر جوب بی‌حیایی که داره توی متاسفانه توی رسانه ما خیلی باب میشه که دختر و پسر با هم دیگه میرن همون فیلم خصوصی که شما گفتی دختر پشت موتور پسر نامحرم نشست و دست و بیرون اینا، اینو من خیلی بی‌حیایی میدونم که چون دختر مثلا جوانم دارم این دخترم مثلا برش نگرانم که این فیلم ها رو میبینه اینو خیلی بخونم داره تو جامعه باب میشه که به همه اینو انجامش بدن دیگه.
آفرین، یعنی انقدر تکرار میشه و تعداد دیدن ها بیشتر میشه انگار که قبره مسئله ریخته میشه و عادی سازی میشه و حالا اگر ما هم تو خیابون یه دختری رو دیدیم سوار موتوره یا با مدل پوششه که عادیه دیگه.
من ترسم مثلا دیگه دخترم مثلا فکر کنه که اگه که مثلا این کار نشه مثلا اگه بخواد اینم این کار تکرار کنه دیگه عادی شده ایسه تو جامعه یه من دارم مثلا زیادی سخت میگیرم و حتی داره این وری این مسئله جا میفته
دقیقا همین اتفاق. این عادی سازیه خیلی بده که ما عادت میکنیم به اینکه این مثلا گناه اتفاق بیفته، این رفتار غلطه مثلا باشم مگه چیه. 10-12 سال پیش اگر خانم نادی شما نکته‌ای دارین؟
بله اگه امکان داشته باشه.
بله حتما. سلام.
این توی انیمیشن ها چون اکثرا خارجی هستن تو انیمیشن های ایرانی که جدیدن درست کردن خیلی چیزا رعایت شده ولی انیمیشن های خارجی اکثرا الفاظی که استفاده میکنن و یا همین کارتون سیندرلا امثال این کارتون ها پوشش که خب خیلی خوب نیست و کارها و رفتارهایی که توی این کارتون ها پیش میاد برای بچه سواله. البته ببخشید انقدر واضح میگم، راحت بوسیدنی که لب به لب بوس میدن بچه براش تعجب داره که مثلا این چی، این بچه که ندیده باشه پسر من اصلا یه چنین موضوعی رو من حتی کوچولو بودی براش انجام نمیدادم ولی وقتی بچه که ندیده این چیز رو میبینه خیلی براش سواله که این چی جور بوسه دیدم اگه مثلا میدید همدیگر رو ببوسه. ولی الان صدا سیمای ما مثلا اینی که تو برنامه های ما هست مثلا سعی میکنن رعایت کنن، اکثر فیلم هایی که عشق و عاشقی دوستی پسر و دختره اکثرا تو فیلم های این فیلم های خانگی که جدیدن باب شده بیشتر تو اینا دارن کار میکنن. توی صدا و سیمای ما سعی میکنن سربسته باشه، یه بچه ها خیلی متوجه که کوچیک دارن خیلی مثلا متوجه نشن. به نظرم کارتون ها تأثیرشون خیلی بیشتره به بچه ها به خاطر این موضوعاتی که داره.
بله دقیقا، ممنون، خیلی خوبی رو اشاره کردیم. دانم
خانده سلام استاد.
سلام. خب
هست نیست
ما.
خسته نباشید.
من این زنده
میشید. خنده بودم. منده بخشید من صبح خواب موندم، یعنی نوزم بالا نایمده بود.
بخوام
الان یه مقدار فیلم ها و اینه یه جوری شده که به قول معروف تا فیلم شروع میشه بچه هایی نگاه میکنن اشنایی همون اولش این با این ازدواج میکنه مشخصه دیگه، یا یه مقدار مثلا حال به هم خوردن این تو فیلم ها دیگه بچه ها تا نشسته میگه این بار داره مشخصه دیگه، یعنی یه جوری قبحش ریخته به قول معروف عادی شده براشون که قشنگ همون اول فیلم میگن که این اتفاق الان داره میفته. بعد یا مثلا موسیقی هایی که تو تلویزیون پخش میشه یه موقع اگر بخواین بچه رو مثلا یه مقدار حالا دانلود میکنن این کارها رو انجام میدن بگیم حالا اینا مناسب نیست، چرا تو تلویزیون هم داره همینا پخش میشه دیگه، به صرف این که تو تلویزیون داره پخش میشه پس مجازه، نمیشه مثلا جلوشون خیلی گرفت. اینکه تلویزیون ما بیشتر اینکه به خاطر اینکه فکر میکنم مردم حالا یه مقدار به سمت سوی ماهواره نرن یه کارهایی رو یه حرکات و فیلم ها و آهنگ ها و موسیقی هایی رو جا انداخته که مثلا حالا به امروز روزتر باشه کمتر مردم سراغ ماهواره برن. به نظر من این خیلی بد شده برای بچه ها حد اقل.
بله دقیقا نکته خوبه اشاره کردین. گاهی وقتا مثلا ما مذهبی ها به صرف این که مثلا هم میخواییم رقابت بکنیم با اون شبکهی که حالا مثل ماهواره هم میخواییم باش رقابت بکنیم هم میخواییم یک کاری بکنیم که مخاطب ما نره به اون سمت، میایم این ور از ارزش ها و معیار های خودمون هی کم میکنیم هی کمرنگشون میکنیم که اون ور رو مثلا نرن آدم ها اون ور، ولی اونی که مخاطب اون ور چه شما این ور هی به قول من رو زرق و برق اینجا رو زیاد بکنیم او به اون سمتی که بخواد بره خواهد رفت، فقط بدی اینه که ما مخاطبهای این سمتمون رو هم داریم چشمهاشون رو آلوده میکنیم به دیدن بعضی از چیزها و کم کم قبح یه سری مسائل رو براشون میریزیم و عادی سازی میکنیم. این خوب نیست، چون هرچه اون ما هی یه قدم بریم جلو اونا ده قدم میرن اون ورتر، ما دوباره میخوایم دو قدم بریم به اونها نزدیکتر بشیم که مثلا بگیم آلودگی کمتر باشه، همینطوری که بریم جلو که نشد که ما کم کم میشیم شکل اونها و این درست نیست. باید سیاست گذاری ها به یه سمتی کشیده بشه که ارزش ها حفظ بشه درش. بله اینها اومدن گفتن خب ما یه سری فیلم ها رو نمیتونیم تو صدا و سیمای خودمون چون رسمیه اسلامیه پخش بکنیم، بیایم سینمای خانگی رو گسترش بدیم. سینمای خانگی اولش خیلی خوب شروع شد ولی الان شما بعضی از فیلم ها رو ببینین اصلا پوشش کاملا نامناسبه، پوششی که خانم ها همه موهاشون دیگه بیرونه، حالا یا موی خودشه یا کلاگیس فرق نمی کنه، آرایش های خانم ها کاملا دیگه اصلا فکر می کنم اگر این غربی فیلم می ساختن بهتر بود، غربیه یه بلوز شلوار یه تاپ و شلوار می پوشه یه موی ساده می بنده پشت سرش سر صورتش هم دیگه دست نداده، اینا چون یه لچک رو سرشون انداختن و نمیتونن با تاپ و شلوار بیان مجبورن یه به قول معروف رو پوشی رو یه چیزی رویهی به قول خودشون تنشون داشته باشن، انقدر با این سر و صورت بر میرن که خیلی بدتر از اون بر میشه، یعنی مسیر رو گم کردیم متاسفانه و چشم هامون داره عادت میکنه به دیدن این صحنه. من فیلم هایی که برای خود صدا و سیمای ما تو داخل ساخته میشه حداقل این بود اینه که هممون اینو دیگه میبینیم خانوم ها پوشش موهاشون رو محافظت میکنن دیگه این فرمی نیست که رو سری عقب باشه، ولی گهگاهی الان داریم میبینیم تو بعضی از فیلم هایی که حتی برای صدا و سیمای ما داره ساخته میشه این یه ذره هی داره این موهه میاد بیرون، داره نزدیک میکنه خودش رو به مرور خیلی نامحسوس به اون سینمای خانگیه که موهاشون کاملا بیرونه از جلو و خیلی بده، خیلی بده. اینا رو باید دقت بکنیم. بعدی ماجرا این هستش که چشمهای ما داره به گناه عادت میکنه. میگم همونطور که رسانه میتونه حیا رو تقویت بکنه باعث بی‌حیایی هم داره میشه، ولی خیلی دنبال دریافت حیا نیست، خیلی دنبال ترویج حیا ما میبینیم خیلی نیست، اصلا دغدغه رسانه ما نیست. حتی تحلیلگرهای تربیتی ما هم وقتی دارن انیمیشن رو تحلیل میکنن، من حقیقتا یعنی با شاید بگم تعداد زیادی از تحلیل هایی که خوندم هیچ کدوم به اون صورت، شاید یه مورد بود به بحث حیا اشاره کرده بود، اصلا در مورد حیا دیگه صحبت نمیشه، انگار که دیگه اصلا حیای قرار نیست باشه یا دیده نمیشه یا دغدغه آدم ها نیست. این بده، این خیلی بده. آنچه که ما به عنوان والدین میتونیم انجام بدیم این هستش که خب حداقل اتفاق ممکن این هستش که زمان استفاده بچه هامون رو محدود کنیم، مدیریت بکنیم. اینقدر که من مادر دنبال اینم که فرزندم بشینه پای تلویزیون یه برنامه رو ببینه، منم دستم باز باشه به کارهای خودم برسم، خونه تکونیمو بکنم، کار خونم رو بکنم، چه میدونم دکترامو بگیرم، به شغلم برسم، به کارهای دیگم برسم، خوشحالم که اون سرش تو اون تلویزیون باشه. حالا میگم تلویزیون منظورم داخلی نیست، کلن سی دی، هر چیز دیگهی که میتونه باشه، به طور کل باید بگم رسانه نگم تلویزیون. ترجیحم اینه که بچه اونجا سرش گرم باشه و این خوب نیست. یه ذره خلاقیت، یه ذره انرژی گذاشتن پیامدهای دراز مدتی رو برای ما خواهد داشت. خب ما میگیم که داخلیامون بچه‌ها دیگه به قولشون با یه تهوع متوجه میشن، با یه مثلا ارتباط متوجه میشن، اینا میخوان بعدن تو این فیلم با هم ازدواج بکنن. اینی که فهمیدن انیمیشن هام که کلی مسئله توشون داره، به سینمای خانگی هم که کلی اصلا دیگه اونا خیلی وحشتناک مسائلش، یعنی اینقدر وحشتناکی که خود من ترجیح میدم اگر قرار سینمای خانگی که فیلم های داخلی توش داره ساخته میشه رو ببینم، ترجیح میدم یه فیلم امریکایی ببینم. باور کنید آسیبش کمتر از اون فیلمیه که سریالیه که داره اونجا پخش میشه. حداقل این چیزایی که ما داریم میبینیم اونا ندارن. یعنی شاید الان به حرف من هم نقد داشته باشیم، ولی واقعا ترجیح میدم اون رو ببینم تا این اداهایی که این خانم ها توی این برنامه ها در میارن. هم نصیر نکته ای هست
خانم دکتر، میخواستم بگم که فیلم های خارجی حداقل این که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که اصلا از نظر خیلی گیریم های خیلی ساده، یعنی اصلا آرایش آنچنانی ندارن، حتی مثلا ابرو حالا اصلا به هیچ عنوان آرایش چیزی ندارن که بخواد خیلی تو ذوق بزنه، خیلی تو چشم بیاد. حالا فیلم های خود ایرانی ها رو نگاه میکنه الان دیگه مثلا تو هنرپیشه های ما تقریبا دیگه تطوی ابرو یا مثلا حتی هنرپیشه‌هایی که دعوت می‌کنن اکثرا دستکش دستشونه که باعث خب معلومه خب ناخن کاشته شده که الان دستکش دستشه، اکثرا این اتفاق افتاده. بعد توی فیلمایی که خارجیایی که میخوان سانسور اصلا تقریبا دیگه توی کشور ما یه جوری اصلا برگشته مفهوم سانسور، اینی که لباسایی که خانوما رو به حدی رنگ می‌کنن قشنگ من یا حتی حالا هر بچه‌ای نگاه می‌کنه متوجه میشه که این لباس اصلا چی بوده؟ الان کجاشو رنگ کرده؟ خب به نظر من این بیشتر مثلا حساسیت ایجاد میکنه. ببخشید من خیلی وقت کلاس رو کنم
گرفتم. استفاده کردیم نفته خوبی رو گفتیم. خیلی از فیلم هایی که سریال هایی که تو همین سینمای خانگی هست چون من نمیبینم به اون صورت، فقط گاهی وقتی که لازمه چیزی رو تحلیل کنم نگاه میکنم، ولی از افرادی که پرفاقرص میبینم خیلی سوال میپرسم که چون واقعا ارزشی نمیدونم برای اون فیلم که بخوام خیلی وقت بذارم وقتی طرح داستان و اینو موضوع اون فیلم هم آخه موضوع های خوبی نیست، یعنی یه موضوع های بی سر و تهی که خیلی از توش شما درسی نمیگیری، چیزی از توش نمیتونی دریافت بکنی، این هم خیلی بده. در صورتی که یه سریالی که حتی خارجیه شما میبینی خیلی قشنگ، اولا که سادگی رو داری توی اون سریال میبینی، بعد موضوع داستان یه موضوع هدفدار و حتی ارزشیه، گاهی وقتا میدونی که یه گروهی توی هالیوود اومدن یه سری فیلم ها برای ترویج دین مسیحیت ساختن و سریال های بسیار اخلاق مدار، بسیار اخلاق مدار و فوق العاده ظاهرا فیلم ها میگم امریکایی ولی برای ترویج دین مسیحیت. خیلی اومدن گفتن ببین مسیحی‌ها چقدر با اخلاقن، ببین مثلا چقدر احترام میذارن، چقدر فلان کارو میکنن، چقدر هوای همو دارن. خب اینم تو دین ما هست، تو دین خودت هم رعایت بکنی نیاز نیست بری مسیحی بشی. و این یه سری از نوجوان‌ها دچار مشکل شدن. خانم ازگلی جان بفرمایید.
ببخشید استاد، معذرت میخوام از طرفتون. یه مسئله دیگه هم که میخواستم در مورد فیلم‌های خارجی بگم که شاید به قول شما ضررش خیلی کمتر از فیلم‌های بد خودمون هست، اینه که توی فیلم‌های خارجی حداقل بچه‌ها خیلی سعی نمی‌کنن خودشون رو جای شخصیت اون فیلم بذارن، ولی توی فیلم‌های ایرانی خیلی راحت اینو میتونن بپذیرن که من میتونم جای این شخصیت باشم، ولی توی اون فیلم‌ها حداقل این ضرر رو نداره که خیلی نمیتونن مثلا احساس میکنن یه فرهنگ دیگه است، یه مدل دیگه است، یه سبک زندگی دیگه است، خودشون رو جای اون حداقل نمیذارن.
بله بله، بسیار تو نکته خوبی رو فهمیدین خانم ازگل جان، متشکرم از شما. خب خانم خزای اینجا نوشتم، من پیام های دوستان رو هم بخونم. توی رسانه فرمودیم که بنده عرض کردم در رسانه هایی که تو رسانه است، خانم خزایی نوشتن که ارتباط با نامحرم عادی شده. خانم مهتدی فرمودن همه فیلم ها و برنامه های مستند اینها بهتره. درسته خانم مهتدی، منظورتون اینه؟ فرمودن که خانم خزایی دختر و پسر غریبه ولی با هم همه جا میرن، با این بهانه که هم دوست هم هستن، حالا انواع حرکات و رفتار اینها رو دارن. آره واقعا این خیلی خیلی شایع شده، ارتباط با جنس مخالف خیلی هم ساده، حالا یا دانشجوان یا همکارن، هیچ نسبت خاصی ندارن ولی خیلی جاها با هم دیگه میرن. این رو ماها نمیپسندیم، این انقدر داره عادی سازی میشه که اگر مثلا تو خیابون احتمالاً مثلا بچه هم رو با یه دختر با یه جنس مخالف ببینیم دارن خرید میکنن یه کاری انجام دارن، میخوام با هم کلاسی هم دیگه، اصلا حساس هم نمیشیم که این کی کنار پسر ما مثلا داره حرکت میکنه، یه کنار دختر ما داره حرکت میکنه. یعنی به مرور چشم عادت میکنه به دیدن، ذهن میگه خب عادیه دیگه، یعنی عادی سازی میشه این مسئله. خانم نیکرو فرمودن که نقشایی که تو فیلم ها دارن و نگاه هاشون که عاشقانه و با اشوه‌گری های زیاد و صحبت هاشون باری کلا. نکته دیگه ای که هستش، ممکنه یه هنرپیشه ای، این نکته هم خیلی مهمه، یه هنرپیشه ای توی فیلم یه نقش خوب رو بازی کرده باشه، شما میگی به به مثلا چه نقش خوبی، بعد توی همین فضای مجازی بچه های ما ماشاءالله بچه های کنجکاو پر به قول معروف جستجو، سری میرن اسم هنرپیشه رو سرچ میکنن، زندگیش رو در میارن، عکس هایی که ازش هست یا آنچه که از زندگیش توی اون فضای مجازی پخش میشه که خارج از صدا و سیمای خودمونه، میبینین چه پوشش های ناجوری، چه اتفاق های عجیب و غریبی، چه رفتار های نابهنجاری، بعد بچه ها همزاد پنداری میکنن، دچار یه دوگانگی این وسط میشه، آیا این تیکش درسته یا زندگی واقعیش، خودشون میخواد شبیه کدومشون بکنه این بچه. این خیلی مهمه که به این هم دقت بکنیم. خانم مهتدی فرمودن دغدغه‌ای که در مورد حیا فرمودیم واقعا تو صدا و سیما متاسفانه یه سیاست شده که به هر نحوی بی‌حیایی داره گسترش پیدا میکنه. خب تو تحلیل تربیتی فیلم ها ما میتونیم به بحث حیا خیلی دقت بکنیم. قبل از هر چیز آموزش حیا تو خونه است. اولین قدم برای آموزش حیا برای بچه ها و مهمترین کاری که میتونیم برای آموزش حیا برای بچه ها بکنیم این که خداوند رو تو زندگیمون حاضر و ناظر بدونیم. خدا چقدر تو زندگیمون هست، خونمون چقدر توحید محوره، کجاها از خدا حرف میزنیم، خلاصه سهم خدا رو تو خونه هامون مشخص بکنیم، ببینیم خدا کجای خونه های ما هست. این خیلی مهمه، این اولین قدمه. بعد معمولا ما همه به پوشش، یعنی اول میریم تو پوشش، حیا در گفتار رو خود و به عنوان الگو رعایت بکنیم که بچه هامون رعایت بکنن، حیا در دیدن رو ببینین ساده ترین و شاید بگم پیش پا افتادترین مسئله برای یه مادر زمانی که بچه کوچیک داره عوض کردن پوشک بچه‌شه. حیای درد دیدن. من مادر وقتی دارم پوشک بچه 6 ماهه 7 ماهه 1 سالم رو عوض میکنم، اگه همیشه یه کهنه یا یه دستمال کنارم باشه میبرم میشورم سریع بپیچونم، میخوام بیام پوشکش رو عوض کنم، همونجور که بچه رو خوابوندم پاشو باز کرد این پارچه این وسط باشه، بعد پوشک رو میذارم بردارم، یعنی خودم حیای درد دیدن رو رعایت بکنم. این اتفاق مبارک که بچه من با حیا بشه آروم آروم تو زندگی من میفته. مدیریت های بیرونی مثل حالا بحث میگیم شاید من مادر نتونم خیلی رسانه رو کنترل کنم، چقدر میتونم تفکر نقاد، تفکر خلاق، اون بارش فکریه که خدمتون عرض کردم با بچه ها کار کنیم و چقدر اونها رو بچه ها رعایت بکنن، چند تا از انیمیشن ها رو میتونم کنارش بشینم طرح سوال بکنم، اون بگه من بگم، ذهنش رو به چالش بکشم، خیلی وقتا من نیستم. پس میشه مدیریت زمان کرد برای مصرف رسانه خانواده، این رو بهش دقت بکنم که حداقل کمتر این چیزا رو ببینه، و اگر آروم آروم تو همه لایه‌های زندگیم حیا رو تمرین بکنم خودم با بچه‌هام، دیگه خیلی نمیتونم، یعنی این نگرانی من میتونه خیلی کمتر بشه در مورد رسانه. خیلی وقتا بچه‌ها خودشون میبندن اون مثلا تصویر رو، نمیخوان ببینن و دقت میکنن برای ندیدن. خانم علوی فرمودن یه نکته دیگه هم دعوت کردن از سلبریتی ها و بازیگر تو تلویزیونه که الگو سازی، متاسفانه الگوی تربیتی بچه های ما شده یا هنرپیشه ها یا فوتبالیست ها یا باقی ورزشکارا. آیا ما الگوی دیگه برای بچه هامون تعریف میکنیم؟ خودمون باعث شدیم. چقدر تلویزیون باید روشن باشه؟ وقتی تلویزیون ما مرکز ثقل خونه ما هستش، تمام چیدمان خونه ما به سمت تلویزیونه، از صبح که روشن بیدار میشیم پیچ تلویزیون بازه تا آخرین تایم شب 12:01، الگوی بچه‌های ما اونان دیگه، با هر چیزی رو ببینی به اون انس پیدا میکنه. یه نکته هم بگم، از نظر تربیت اسلامی بچه ها تو 7 سال اول تربیت میان بر اساس محبته، یعنی هر کس به بچه من محبت بکنه اون میشه خدای بچه من، به لفظ عامیانه خدمتتون عرض بکنم. یعنی چی؟ یعنی اگه مامان مهربانی باشه، مامان میشه خداش، شکل مامان نماز میخونه، شکل مامان میشینه، شکل مامان حرف میزنه، کار شکل مامانه. اما اگه یه خاله ای داشته باشه که او محبوبش باشه، خاله میشه خداش. اگه از صبح تا شب بشینه عمو پورنگ ببینه، عمو پورنگ میشه خداش. لفظ خدا رو به کار میبرم یعنی معبودش دیگه، یعنی اطاعت پذیریش، الگو گرفتنش، همزاد به همه چیش میشه اون. ممنونم خانم حیدری زادگان، ما کتاب ابراهیم هادی رو میخونیم هر شب. آفرین آفرین. زندگی نامه شهدا خیلی کتاب‌های خوبی هستن، خصوصا اوایل سن نوجوانی پسرها از سن 9 سال، چون یه مقدار شجاعت، هیجان‌های حماسی، دلیر بودن داره توشون به قول معروف شعله‌هاش روشن میشه. اگر به سمت خوب ببرین شما اونها رو با خوندن زندگی نامه‌های شهدا، خیلی خیلی، خصوصا ابراهیم هادی که کتابش برای نوجوان ها خیلی جذابه، خصوصا نوجوان های پسر، میتونین از این هم استفاده کنین. فقط خسته کننده نباشه، میزان کمتری بخونین، بر اساس علاقه بچه ها انتخاب کنین. حتی اگر دیدین اهل خوندن نیستن، خودتون بخونین بعد خلاصش رو برای اونها بگین، از این کار هم میتونین استفاده کنین. جانم خانم جوادی،
خسته نباشید. خانمش ببخشید یه سوال داشتم، خواستم اونم حالا با توجه به همه این چیزایی که حالا فرمودین دوستان گفتن ما میدونیم، خب حالا تلویزیون یه رسانه خیلی خوبی نیست و الگوی خوبی نداره، با توجه به این مثلا اگر حالا همه اینا رو میدونیم، مثلا یه پسر نوجوانم تو خونه داریم، حالا اون خودش مثلا اصلا میدونه که حالا بازیگرا اصلا نه الگو قرارشون میده نه اصلا حالا اون
خانمی که الان مثلا توی تلویزیون داره فیلم بازی میکنه، نه شکل و شمایلش اصلا براش مهمه، نه دنبال این چیزاست، فقط صرف این که مثلا حالا میشینه مثلا حالا در کنار حالا خانواده یه فیلم طنزه، اینو مثلا اگر بخوایم با هم نگاه کنیم این چی؟
ببین ما کلا اگه خاطرتون باشه از ابتدای کارگاه محدودیت یا محرومیت نذاشتیم، نگفتیم فیلمی بده، نگفتیم فیلمی خوبه. اول تحلیل فیلم رو اینجا توضیح دادیم، تحلیل تربیتی چه شکلی هستش، بعد گفتیم که یه سری مهارت ها رو به عنوان یه مادر هم خودمون یاد بگیریم هم به بچه ها یاد بدیم، که اگر هم چون همیشه که قرار نیست ما باشیم بالا سرشون، که همیشه که ما نیستیم که مثلا مراقبت بکنیم، اگر هم فیلمی رو دیدن با تفکر نقادانه ببینه، با اون تفکر، اگر موضوعی دغدغه سوالی شد ما بیایم بارش فکری بهش بدیم، با تفکر خلاق ببریم جلو. اینا رو یکی یکی تو جلسات قبل گفتیم، آره یه فیلم تنزه ببینیم با هم دیگه، اصلا همه ای ما به شادی نیاز داریم و یکی از راه‌های کسب شادی میتونه دیدن فیلم تنز کنم کنار خانواده باشه. اصلا چه بسا همین امروز این همه ما در مورد این چیزا حرف زدیم، ولی من یا مثلا خانم اقبالی که تو این کلاس هستن، ببخشید اسم شما میان خانم اقبالی، مثلا بعد از اون قراره با بچه ها ببره سینما، چه اشکالی داره؟ اینا هیچ کدوم ایراد نیست، ولی اینکه من کنار بچه باشم، من مراقبت بکنم، به او آموزش بدم خوب فکر کردن رو، ما در مورد این که اصلا بچه هایمون اهل فکر هستن نیستن صحبت کردیم، گفتیم که چجوری به بچه ها یاد بدیم که فکر بکنن، چه واسه خانوادگی با هم مثلا میگم حتی یه سینما هم بریم. الان هم شاید توی همین جمع افرادی باشن که سریال های اون سینمای خانوادگی رو دارن میگیرن، هر هفته یه قسمتیش رو میبینن. همه چیز رو ما نمیتونیم از افراد بگیریم، ولی میتونیم آگاه سازی بکنیم، میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، میتونیم ذهن بچه هامون رو به چالش بکشونیم که بچه ها فکر بکنن. موضوع امروزمون حیا بود. بله حیا خیلی مهمه، به حیا باید دقت بکنیم، از اون جهت که اگر عادی سازی بشه، اگر دائم چشم ما اینها رو ببینه، خب هم مسئله میفته، بعد دلش میخواد اون چشمی که دائم دیده خودش هم اون رفتار رو انجام بده، اثرش چون چشم دیده اثرش به این راحتی ها از درون آدم پاک نمیشه. اگر شما تو دوران کودکیتون سیندرلا دیده باشین، هرگز صحنه های سیندرلا فراموشتون نمیشه.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام، خوب هستی شما؟ در خدمتتونم.
میخواستم میتونم یه نقدی در مورد کارتونای داخلی انجام بدم.
حتماً خیلی هم عالی استفاده میکنیم.
اینو خیلی وقت بود در موردش فکر میکردم، ما خیلی جایگزینای خیلی کمی برای کارتونای خارجی که خب فرهنگ غربی داریم. مثلا الان کارتونای داخلی رو که میبینیم واقعا آدم تعجب میکنه که چجوری با چه انگیزه این کارتون ساخته شده، یعنی واقعا عنصر عقل توش خیلی کم رنگه. اگر دقت کرده باشین کارتونای داخلی، مثلا دیروز داشت یه کارتونی نشون میداد، دختر من داشت نگاه میکرد، دیدم که مثلا برف اومده، اینا نتونستن شخصیت ها رو مثلا کاراکترها رو نتونستن تغییر بدن، لباس گرم تنه این مثلا آقایه بکنن، با همون لباس کاراکتره که لباسش آستین کوتاه بوده، با همون لباس آستین کوتاه رفته تو برف داره بازی میکنه. خیلی واقعا عجیبه. حالا من نکتم اینجا بود، مثلا کارتونی که مثلا فرض کنید مثل کارتون شاهزاده روم اگه دیده باشید، میگفتن خیلی هم شده مثلا عنوان یه کارتون خیلی فاخر ایرانی، یا مثلا شاه فیل، یا مثلا بنیامین، اینا همه خیلی در واقع چی میگن داستان خیلی جذابی داشتن، مثلا همون داستان شاهزاده روم واقعا خیلی جذابه، یعنی اگر بدیم اینو مثلا به یه هالیوود بسازه اصلا یه شاهکاری از توش در میاره، در صورتی که اصلا شاهزاده روم رو باور کنید، من واسه بچه‌ها گذاشتم، واسه بچه‌های خواهرم گذاشتم، گفتم بیاید بشینید کارتون ببینید، اینا تا آخرش ندیدن، یعنی اصلا براشون جذابه که بهتر یکی از بهترین کارتونایی که ساخته شده باز اون جذابیت واقعا نداره. برای اینکه الان به چه دلیلی باید اونقدر لباس مثلا بلا تشبیه مثلا حضرت نرگس اینقدر تنگ باشه، اینقدر تنگ باشه که اصلا این برجستگی هم نتونستن توش ایجاد بکنن، اصلا آدم نگاه میکنه این کارتون اصلا یه خدای این کاراکتر چرا اینقدر غیر عادی به نظر میاد. خب این اصلا چه لزومی داره؟ مثلا اون شوخیایی که مثلا تو این داشتم اونجا مثلا تزیین می‌کردن، اینم شاید ندیده باشه، نمیدونم دیدید یا نه، اونجا داشتن تزیین می‌کردن شهر رو واسه جشن عروسی و اینا. خب اونجا اصلا اون شوخیا، یعنی من وقتی میدیدم و نه تنها خندم نمیگرفت، بلکه اصلا به این فکر فرو میرفتم خدای این به چه دلیلی مثلا با یه همچین شوخی مسخره‌ای، مثلا آخه چجوری یه ذره فکر نکردید در مورد اینکه اینا داری شوخی داری تولید میکنی، چجوری مثلا باشه یا مثلا این صداگذاری ها، خیلی صداگذاری های مثلا خیلی غیر هنرمندانه. این منظورم اینه که از لحاظ هنری خیلی ضعیفن کارتونای ایرانی، بسیار ضعیفن، و در حالی که ما خیلی چیز داریم، چی میگن، زمینه های خیلی خیلی جذابی داریم، خیلی جذابم سه بچه ها که بتونن ببینن. مثلا همین داستان بنیامین که اصلا واقعا بچه های من واقعا تا آخرش نمیخواستم ببینن، ما توی قطار بودیم داشتیم میرفتیم دیگه مجبور بودن تا آخرش بودیم. و الا این از دست که در حالی که این داستانش یه داستان خیلی جذابیه که حضرت موسی قبل از ظهورشون بنی اسرائیل دچار مشکل شده بودن و اینا مثلا دعا کردن که خدای این بقیه این زمانی که به ظهور منجی مونده رو به ما ببخش، و مثلا در واقع دعاشون مستجاب شد و حضرت موسی ظهور کردن. خیلی داستان جالبی، اما اینقدر بد ساخته شده و اینقدر مثلا شوخی‌های بی‌مزه توشه و اینا که واقعا، حالا منظورم اینه که همون کارتون و یه موضوع خیلی پیش پا افتاده و یه موضوعی که اصلا شاید حتی منفی باشه، مثلا همین سیکس بیگ هیروز، همین شش ابر قهرمان، شش ابر قهرمان اینقدر واقعا آدم از ته دل وقتی میشینه اینو میبینه با شوخیاش میخنده، مثلا هیجان زده میشه، نمیدونم، خیلی به نظر من میشه خیلی کارهای مفید کرد، انجام نمیشه واقعا. مثلا همین حجابی که داریم، شما اگه خاطرتون باشه ما وقتی بچه بودیم یه کارتونی پخش میشد، سه برادر، دیو بی شانگ تای گوان یو، برادر اونم خوده، این دامن خانمه رو یادتونه باد میبرد،
بله،
چقدر جذاب بود، چقدر مثلا ما بچه بودیم دوست داشتیم اون دامنه رو داشته باشیم بپوشیم. خب الان نمیشه مثلا یه کارتونی مثلا همین زنان کوچک ساخته بشه با اون کیفیت، منظورم ها نه با این کیفیت کرد، با اون کیفیت ساخته بشه، این مثلا چهار تا خواهر همه چادری باشن، چادرای مختلف، مثلا این باد مثلا چادرشون رو ببره. خب مثلا منظورم همین کارو برای حجاب خودمون میتونیم انجام بدیم واقعا، یعنی اگه همچی اتفاقی بیفته همون جوری که ما علاقه من بودیم دامن چینچینی داشته باشیم، بچه‌های ما علاقه من میشن که چادر مثلا با حجاب خوشگل، با روسری خوشگل، گل روسری خوشگل، نمیدونم فلان، خیلی کارا میشه کرد ولی واقعا انجام نمیشه.
کاملا فرمایش شما درست و متینه، ممنون که نکات خوبی رو گفتین. آره متاسفانه انیمیشن ایرانی یه مقدار ضعیفه، البته این رو هم بگم جای پیشرفت خیلی داره. شما انیمیشن های مثلا 7-8 سال پیش یا 10 سال پیش که تو ایران ساخته شد و با اونهایی که الان ساخته میشه بذارین کنار هم دیگه، تغییرات خیلی زیاد شده و خیلی پیشرفت کردن. خب غرب خیلی سال داره رو انیمیشن کار میکنه، اصلا مؤسسه مثلا دیزنی که داره در مورد انیمیشن کار میکنه فوق‌العاده تو دنیا، یعنی انیمیشنش کل دنیا رو فرا گرفته، اون فقط یه مؤسسه، حالا بقیه هم بماند، اما قطعا پیشرفته خواهند که، اما خب این ایپام هست دیگه، تا اینکه حالا یا شاید صنعتش رو ندارن، شاید به قول معروف تا بتونن به اون شرط برسن اینها باید یه مسیر طولانی رو طی بکنن که انشالله هرچه زودتر برسن. هم پدرزادگان فرمودن که ما فیلم نیسان آبی رو فکر کردیم، طنز گذاشتیم، خیلی بی‌فرهنگی توش داشت، کنسل کردیم، ولی پسرم دوست داره ببینه، من میشینم کنارش در مورد اون بی‌حیایی ها یا حالا شوخی هایی که توی اون فیلم هست میشینم طرح سوال میکنم و باهاش صحبت میکنم. خیلی خوبه. ببینین یه جایی ما نمیتونیم همش به بچه‌مون بگیم اینو نبین، اینو حق نداری ببینین، خصوصا توی یه سنی که بچه‌ها میرسن، تو سن نوجوانی که میرسن، ویژگی نوجوانی و بحث استقلال خواهی، کسب هویت، اینها رو به سمت میبره که هی با ما مخالفت کنن، نه من باید اینو ببینم، نه تو اشتباه میکنی، شما قدیمی شما چمیدن در شخصی هستی شما، یعنی هی ایراد میگیرن. بهتره که اونها رو به قول من واکسینه کنیم با آموزش هایی که میدیم، گاهی کنارشون بشینیم، فکر کردن رو یادشون بدیم و خیلی کارهایی که تا حالا تو این دوره در موردش حرف زدیم. تقریبا وقتی کلاس تمام شده فقط یه نکته خیلی کوتاه رو من استارتش رو بزنم که اگر فرصت شد دفعه بعد در موردش صحبت کنیم. یه موضوع دیگه میخوام فقط بهش فکر بکنید توی طول این هفته، فکر بکنید اگر تونستید مطلب هم پیدا بکنید، حالا یا کتاب بخونید یا تو اینترنت سرچ بکنید، در مورد آرزو، هدف، اینکه خیال پردازی، آرزوهای واقعی یا غیر واقعی برای بچه‌ها، تخیلات بچه‌ها، میخوام تو این زمینه فکر بکنید. من یه تقریبا 10 دقیقه یه روپی میخوام در مورد این قضیه و رفتش به تحلیل فیلم تربیتی صحبت بکنم. خیلی نمیخوام وارد آرزو و هدف تو بچه‌ها بشم، اما یه موضوع خیلی خیلی مهم و کاربردی هستش که اصلا آدم بی آرزو اصلا آدم نیست، یعنی اصلا وجود نداره. مگه میشه کسی آرزویی نداشته باشه؟ ولی رسانه داره با آرزوهای بچه‌های ما چیکار میکنه و ما باید برای اینکه بچه‌های ما آرزوهاشون و اهدافشون، یعنی اصلا آرزو داشته باشن و هدف داشته باشن و چه شکلی باشه، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. بفرمایید استاد، من در خدمتتونم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
متشکرم.
دارید خوب می‌بینید؟ شما خوبید؟ من عرض سلام و ادب دارم خدمت مادرای بزرگواری که الان در جلسه حاضر هستم. خیلی بکردم هم از فرمایشات شما و همینطور از نظرات مادرای بزرگوار. عرض کنم که من چون وقتم تموم شد، الان چند دقیقه‌ای که می‌خواستم وارد بشم ولی متاسفانه میکروفون حالا نمی‌دونم چه اشکالی داشت نمی‌تونستم وارد شم. عذرخواهی می‌کنم آخر جلسه وقتی جلسه زیاد بگیرم. این رو عرض کنم خدمتتون که تشکر، موضوع بسیار خوبی رو امروز مطرح کردید که البته خیلی جا داره این موضوع، یعنی موضوعی هستش که هنوز کار کرد هم از نگاه دینی و هم از نگاه جامعه شناختی و خلاصه و روانشناسی. عرض کنم که حالا یه نکته رو خواستم عرض کنم خدمتون، این فرمایشی که از منتسب میکنم به امیرالمومنین علیه، من خودم وقتی مراجعه کردم به نهج البلاغه کردم این رو ندیدم، ولی در هر صورت فکر میکنم نکته خیلی جالبی باشه که ارتباط داره با موضوع بحث و اونم اینه که فرمودن مراقب افکارتان باشید که گفتارتان میشود، مراقب گفتارتان باشید که رفتارتان میشود، مراقب رفتارتان باشید که عادت میشود و مراقب عادتتان باشید که شما میشود. این خیلی مهمیه که همونطوری که شما هم تو فرمایشاتتون فرمودید خیلی مهم اون حیا در افکار، حیا در عمل و اون حیا در افکار باز خیلی بد مطلبیه که رسانه پردازند و خیلی اهمیت میدن بهش، چون وقتی که افکار رو تغییر بدن خلاصه میتونن خیلی کارها انجام بدن و به اون اهدافشون برسن. نکته مهمتر اینه که خب سوال پیش میاد که ما چگونه مراقب افکارمون باشیم. شما در فرمایشتون عمل اشاره فرمودید که خب چند تا ورودی داریم، اون ورودی دیداری ما چشم ما هست، ورودی شنیداری ما گوشهای ما هست، که اینکه مراقب دیدن، مراقب شنیدارها باشیم، مراقب حتی دهانمون، گفتارهامون باشیم که خلاصه اون شخصیتمون رو بتونیم از طریق این مراقبت ها خوب بسازیم و اون حیایی که مد نظر نگاه دینی ما هست بهش برسیم. دو بحث خدمت شما که رسانه ها و یه مقداری هم از رسانه ملی صحبت از مادر و فرمایشاتی داشتن که نکات خوبی بود. به هر حال این انتقادها خیلی شده به صدا و سیما، ولی آقایون مسئولین میگن رسانه ملی به هر حال برای 80 میلیون 90 میلیون سلیقه هست و ما نمیتونیم فقط یک بعدی نگاه کنیم یا اینکه فقط به یه سلیقه نگاه کنیم، باید برای همه عرض کنم که همه سلایق ما برنامه ها رو داشته باشیم. در صورت که والدین خیلی برجسته میشه که والدین باید همونطور که شما فرمودید مدیر خلاصه و اون رده های سنی که جلسات قبلا فرمودید رو مد نظر داشته باشن تا انشالله بتونن از طریق مدیریت بتونیم از برنامه هایی که حالا خیلی هم مفید نیست به خصوص برای کودکان و نوجوانان یه خورده اونها رو دور بکنیم از این موضوع. من بازم عذرخواهی میکنم از اینکه مزاحمتون شدم، خواستم فقط یه تشکری بکنم. خیلی سپاسگزارم از زحمت حضور ما سوال خوبیم.
سلامت بشید. بسیار استفاده کردیم استاد. بنده خدمت شما درس پس میدم. بله بحث حیا واقعا جا داره که یه کارگاه در مورد حیا صحبت بشه و روش های آموزش حیا به بچه ها. ولی خب بر اساس فرصت ما و اینکه ما خیلی نمیخواستیم مفصل در مورد حیا صحبت کنیم، من دو تا موضوع برای امروز انتخاب کرده بودم، اما چون دیدم سوالات مادران زیاده کل جلسه رو به بحث حیا اختصاص دادم که طبق فرمایشات شما خیلی جای کار داره بحث حیا و الان هم شاید یکی از دغدغه‌های اصلی تربیتی باشه که اگر رهاش بکنیم سالهای بعد دیگه خیلی از کارها اون قبیح بودنشون از بین رفته و عادی شده و دیگه جایگاه حیا هم یعنی خیلی مسئله خانواده ها نخواهد بود. ممنون و تشکر از نکته‌هایی که فرمودین. دو تا سوال رو مادرها در مورد بازی برای بچه‌های 13 ساله فرزندانشون و 12 ساله فرمودن، من حتما پیگیری میکنم و حالا اگر زودتر به دست آوردم که برای خانم جلالی میفرستم. در غیر این صورت هفته آینده تو جلسه در مورد صحبت میکنم و بازی‌ها رو مطرح میکنم. خواهش میکنم خانم فرزایی جان اگر امری هست استاد بفرمایید. آیالیشا
من یه نکته آخری رو عرض کنم خدمتتون. کتاب خانه، مدرسه و سینما که یک کتاب بسیار بسیار جدید و معرف حضور شما هم هست، این کتاب میتونه کمک بکنه به اولیا. توصیه‌م اینه که از انتشارات انجمن اولیا مربیان هست، حتما خانواده‌ای که علاقمند هستن این کتاب رو اگر تهیه بفرمایند، خیلی راجع به تمام سریال ها فیلم های ایرانی که از طریق رسانه خودمون پخش شده تحلیل های خیلی خوبی داره که این رو اگر تهیه بفرمایند و مطالعه بکنن خیلی میتونه مفید باشه و مؤثر هست این کتاب هم. این رو هم خواستم خواست گذارم باید عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم چند جمله با هم دیگه دعا کنیم. بار اله ها به مقربان درگاهت با آیه های قرآن هست آقای امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ای ما که در این جمع حاضریم توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانم جلالی جان من در خدمتتونم. الهی آمین.